آمین. و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله. صلی الله علیه و آله و سلم. لا سیما بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. در جلسه گذشته عرض شد که جنبش ها و فرقه های نوظهور معنوی امروز در جهان بالغ بر 2500 فرقه اند. این اصلا روشن نیست. می توان تمامی 2500 فرقه را نمیاد الان صدا نمیاد. اون عقب صدا میاد. گرفتن بدون میدم. رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله. صلی الله علیه و آله و سلم. لا سیما بقیت الله ارواح من سواه و فدا. در جلسه گذشته عرض شد که جنبش ها و فرقه های نوپدید دینی را می توان در 7 دسته طبقه بندی کرد. عبارت بودند از اول فرقه ها یا جریان های معنویتگرای هندی، از شد که عرفان های هندی به دو بخش منقسمند، بخش اول باستانی و بخش دوم نوظهور. فرقه های باستانی هند به ترتیب عبارت بودند از 1 آیین ودا که من دیروز توضیح ندادم، منتها توی این پاورپوینت توضیحاتی درباره اون اومده. دوم آیین برهمن که درباره اون هم در این پاورپوینت توضیحاتی اومده، مثل اینکه مربوط به اواخر قرن 7 قبل از میلاد میشه. کتاب مقدسی داشتن به نام اوپانیشادها که منبع اصلی فکری اینها بود. سومین آیین باستانی آیین جین بود. مؤسس آن شخصی است به نام مهاویره که 599 قبل از میلاد متولد شده است. 2 اعتقاد مهم هم داشت، یکی اعتقاد به ریاضات شاق و دوم اعتقاد به قانون اهیمسا، به این معنا که معتقد بود هیچ حیوانی را نباید آزرد. سومین آینه یعنی چهارمین آینه باستانی بوداست. از بودا امروز مجسمه ها و نقشنگاره های فراوانی مانده که از کردم پرطرفدارترین و پرنفوذترین و پرتأثیرگذارترین فرقه ها و آین های معنوی امروز اندیشه ها و تعالیم اخلاق معنوی بوداست. بودا هم داره تفکرات مختلفی است، از جمله اعتقاد به تناسخ. البته نام اصلی بودا اینه، سیدارته گوتمه. بعدها در دوره‌های بعد نام خودشون به بودا تغییر داد. اعتقاد اصلی بودا تناسخ است و نیز اعتقاد به اصل رنج. و نیز پنجمین آیین سنتی هند تانترا یا تانتره است که زیر ساخت اندیشه های اوشو هست که من دیروز درباره اندیشه های اوشو توضیحاتی محضرتون عرض کردم. در بخش دوم که عرفان های هندی در قسمت نوظهور هست، اولین آن یوگا است. دومین آن اوشو است. من دیروز درباره اوشو توضیحاتی محضرتون عرض کردم و علاقه من بودم که قیافش رو ببینید. فکر میکنم امروز پاورپوینت آماده نباشه، لذا کتابش رو آوردم، ولی آماده شد، الان خودش رو خدمتتون ارائه میکنه. این آقای باگوان راجنیش اوشو میباشد. دیروز به استعلام رسوندم که 1931 متولد شده و 1990 هم از دنیا رفته. 1985 چنان که میبینید از آمریکا به دلیل فساد اخلاقی اخراج شده است. شخصیتش رویه اسیانگری در دوران کودکی و بزرگسالی داره، تکبر و غرور فوق‌العاده در شخصیتش حضور داره. و نیز اشاره کردیم که اوشو هرگز کتابی ننوشت ولی 7000 سخنرانی کرده است که این مجموعه در 1700 نوار سیدی فراهم آمده و امروز 650 تا اثر از اونها برگرفته شده است. کتابهاش به حدود 30 زبان زنده دنیا از جمله زبان فارسی ترجمه شده است. الان به زبان فارسی از اوشو بیش از 70 اثر موجوده. اشاره کردیم مهمترین اثر اوشو به زبان فارسی کتاب راز بزرگ بود. دیروز اشاره کردیم اونها رو. و خلاصه عرفان اوشو چیزی جز معنویت و عرفان سکس نیست. بعد از آن از جمله جنبش های نوظهور معنوی هندی سای باباست. این هم قیافه سای باباست. من مباحث دیروز خدمتتون عرض کرده بودم، دوست داشتم عکس هاشون رو ببینید که با قیافه ها آشنا بشید. البته اینجا اشاره کردیم که امروز در هند دو نفر به نام سای بابا معروفند. یکی سای بابا شیردی است که ما فعلا با اون کار نداشتیم. دوم ساتیا سای باباست و اسم اصلیش شری ساتیا سای باباست که 1926 میلادی متولد شده و رهبر یکی از فرقه‌های پرطرفدار و جذاب عرفانی است که در داخل کشور ما هم طرفدارانی پیدا کرده است. چنان که پیداست اگر دقت کنید همیشه دشتاشه نارنجی رنگ و تن داره. نماد و مانترا و علامتشون همین زرد رنگ نارنجی است. تمامی کتاب‌های او هم به زبان اصلی و هم به زبان فارسی که ترجمه شده به همین رنگ نارنجی، یعنی طرح جلدش به رنگ نارنجی است. توی این اصل پیدا نیست ولی معمولاً و عکس‌هاش یک عصای بلند طلایی هم دستشه که دو طرفش دو سر مار هست. اون اصلا هم اشاره است به همون چاکراهای یوگا که دیروز محضرتون اشاره کردم. در یوگا معتقدن که انسان داره 3 تا نادی اصلی است که دور هم میپیچند تا تاج سر و در 7 نقطه هم دیگر رو قطع میکنند. نقطه های تقاطع رو میگن چاکرا. اون اصلایی که دست میگیره که دو سر مار افعی سرش هست نماد اون چاکراهای هفتگانه یوگاست. از زمینه ها و بسترهای علمی و فکری سای بابا اندیشه های یوگاست. فکر کنم بقیهش هم گفته بودیم. رام الله هست که اندیشه هاش اشاره کردیم. هیچ عکسی از رام الله ایران وجود نداره. البته وجود نداره که ما نداریم. و نیز کریشنا هم عکساش بسیار کمه و نیز یوگاناندا که من توضیحاتی در باره یوگاناندا ندادم و نیز دالائی لاما. این دالائی لاماست. دیروز اشاره کردم در باب دالائی لاما که سال گذشته اواخر آذر ماه ما که حدود 6 جولای سال قبل شد، مهمترین جایزه ملی ایالات متحده آمریکا را از شخص بوش دریافت کرد. این همون مراسم دریافت جایزه است که پارسال دالائی لاما از بوش داشته، که همون روز روز خبری مهمی برای تمامی رسانه‌ها بود. اما ادامه ماجرا امروز. عرض کردیم جنبش‌ها و فرقه‌های معنوی نوظهور 7 دسته. دسته اول فرقه‌های معنوی هندی بود که گذشت، و دسته دوم فرقه‌ها و جنبش‌ها و جریان‌های معنوی آمریکایی است. البته عکس این زمینه فراوانه. من برای هر کدوم از اینها یک سی دی دارم. مثلا از اوشو بیش از 250 تا عکس موجوده، عکس‌های جالب و دیدنی، البته بعضیش هم نادیدنی و از بعضی از دیگران. جنبش های معنوی آمریکایی خودشون به 3 بخش منقسمند. بخش اول ارسال های سرخپوستی است، و بخش دوم عرفان اکنکار، و بخش سوم طریقت معنوی پائولو کوئلو. من یه شیکی توضیح بدم بهتر. از اولین قسمت ارسال‌های آمریکایی ارسال‌های سرخپوستی است. مهد ارسال‌های سرخپوستی در آمریکا مکزیکه. پایتخت مکزیک مکزیکو سیتی است. در حومه پایتخت مکزیک شهرکی است عرفانی به نام اوشوار خواران. اوشوار خواران به زبان فارسی یعنی خداخواران. خردمندان سرخپوست که در این شهرک از قدیم الایام تا به امروز ساکن بودند، معتقدند که، یعنی بر این اصل عمل می‌کردند که در عالم منابع انرژی فراوانی است. اگر انسان به اون منابع انرژی فراوان دسترسی پیدا کنه، دیگه نیازمند کسب انرژی از طریق غذا و آب نیست. این سرخپوستان مکزیکی که در اون شهرک ساکنند برای مدت‌های مدید و طولانی معمولاً آب و غذا استفاده نمی‌کنند. بزرگ بانوی رهبران سرخپوست که در همین شهر اوشوار خواران الان حضور داره، امروزه بیش از 51 سال است که نه آبی خورده است نه غذایی استفاده کرده است، و از بسیاری از ماها سرحالتر، شادابتر و باتراوتتر. استدلالشون هم این است که میگویند در جهان هستی و در کیهان منابع انرژی فراوانی است که اگر انسان بتونه از اون منابع انرژی استفاده کنه، دیگه نیازمند این منابع انرژی محدود یعنی آب و غذا اساسا نیست. عمر اینها معمولا بالای 100 هست و معمولا بیش از 20 30 25 سال است که از غذا و آب معمول استفاده هیچ نکردند. تازه میگن میان اون انرژی های کیهانی و انرژی که از طریق غذا و آب به دست میاد تفاوت های چشمگیری وجود داره. اولا اون انرژی پاکه، این انرژی معمولا آلوده است. اون انرژی رایگان است و مجانی است، این انرژی هزینه هایی داره. اون انرژی نامحدوده، این انرژی بسیار محدود و اندک و کمه. الان در جهان با بحران غذا مواجه هست. باز وجه این تفاوت ها و این که اون هم ارزانه هم مجانی است، هم رایگانه و هم در دسترس است و سهل و آسان میشه به اونها واصل شد، معتقدن که انسان با ریاضاتی که میکشه میتواند دهانشو به اون منابع انرژی متصل کنه و از اون انرژی های کیهانی و جهانی استفاده کنه تا دیگر نیازمند انرژی های مادی معمول و محدود نباشه. اینها خردمندان سرخپوستن. نه، این تعبیر مجازی بود، یعنی دهان وجودشونو متصل به انرژی های کیهانی می کنن. بله چی آقا؟ بله، خب انرژی ها مادیه، انرژی ها هم که استفاده می کنن. من تأیید نکردم، فقط نقل کردم. بندم خودم اطلاع ندارم. استدلالشون همین است که عرض می کنم. میگن کیهان سراسر انرژی است و انرژی گاهی محدود میشه غذا، گاهی نامحدود میشه که کل سراسر کیهان رو پوشونده. اگر انسان بتونه از طریقی یا از طرقی به اون منابع انرژی کیهانی ارتباط پیدا کنه، دیگه نیازمند انرژی های محدود نیست. دیگه نیازمند پر کردن شکم هم نیست. نمیخوام تأیید کنم، ولی زمینه های ابتدایش ما در فرهنگ دینی خودمون هم داریم. لازم نیست شکم پر بشه تا انسان پر انرژی بشه. گاهی وقتا انسان شکم خالی میکنه، انرژی هاش فراوان میشه. شما ماه رمضان چیکار میکنید؟ بله، از طریق انرژی. متو انرژی اختصاصی به غذا نداره. انرژی اختصاصی به غذا میگن نداره. یعنی غذاهای بزرگتری هم در عالم هست که انسان میتونه از اونها استفاده بکنه. چرا؟ ایرادها و اشکالهایی داره. بله، مقدار مبهم. بنده هم تأیید نکردم، همون قبلی بهتر بود. آقا از میکنم سریع نمیشه انکار کرد، ولی تأییدش هم مقدار دشواره. نمونه های دیگه هم وجود داره. به فرمایش آج آقا، افرادی هستن معتاد در هند به اقل اندک استفاده میکنن و بسنده میکنن و دیگه نیازمند انرژی های معمول ما نیستن. اونم در حد نقله، من خودم که ندیدم، ولی تو سایت هاشون و کتاب هاشون نوشتن. منم به عنوان گزارش و نقل عرض کردم. ما داریم زمان از دست میدیم، میخواد همینجوری ادامه بدیم. اینها خردمندان سرخپوست و جزء جریانهای معنویتگرای سرخپوست آمریکایی و مکزیکی هستند. این جمله هم ناگفته نماند که وقتی میگیم آمریکا، عرفان‌های آمریکایی، مراد قاره آمریکا است که شامل بخش‌های مختلفی از آمریکا، چه جنوبی، لاتین، مرکزی و شمالی میشود. عرفان‌های سرخپوست نمادی هم دارند. نماد یا به قول خودشون مانترا یا سمبل عرفان‌های سرخپوست یک عقابه. عقاب سیاه در حال پرواز یا بال بسته. اگر پشت کتابی عقاب دیدید، نماد عرفان‌های سرخپوستی است. اگر در فیلمی یا حتی کارتونی یا حتی انیمیشنی بالا سر هنرپیشه اصلیش یک عقاب دیدید، بدانید که این فیلم یا این کارتون بر اساس اندیشه‌های عرفان‌های سرخپوستی تدوین شده و تهیه و فراهم گشته است. اینی که عرض می‌کنم اگر، فقط یک قاعده کلیه نیست، بلکه محدد شده است. یعنی نمونه های از این انیمیشن ها و کارتون ها در سیما پخش شده. به هر حال بخش اول از عرفان های آمریکایی عرفان های سرخپوستی است که چنان که اشاره کردم عهد آن مکزیک است، نماد آن عقاب است و گاه که بسیار کمتره یک کلاغ سیاه است. عرفان های سرخپوستی عقاب فقط نیست، ترکیبی از عقاب. این فقط عقاب. من عراقم یادم نمیاد. عرفان‌های سرخپوستی خودشون به سه بخش منقسمند. عرفان‌های سرخپوستی امروزه خودشان به سه بخش کلی منقسمند. بخش اول معروف است به عرفان تولتک، البته نام دیگری هم دارن که از این رایج‌تره، به نام شمنهای مکزیک. اگر آیین شمن، آیین شمن یا شمنیسم یا شمنیزم دیدید، مراد همین بخش اول عرفانهای سرخپوستی است، یعنی همون عرفان تولتک. عرفان تولتک تقریبا قدیمی ترین و باستانی ترین سبک عرفانهای معنوی سرخپوستی است. معتقدند که تولتک ها مردمان باستانی مکزیک هستند که از خردمندان معنویت گرای صوفوس مکزیکی محسوب می شود. نمایندگانی در دوره های مختلف داشتند، ولی امروز نماینده سان تولتک شخصی است به نام، البته اینجا درست ثبت نشده، دون میگوئل روئیز. آقای دون میگوئل روئیز نماینده و شاخصه و برجسته امروز عرفان‌های تولتک در غرب آمریکا میباشد. کتاب‌های مختلفی هم نگاشته. از میگوئل روئیز امروزه به زبان فارسی سه کتاب مهم وجود داره که به زبان فارسی بارها و بارها هم ترجمه و منتشر و چاپ شده است. دون میگوئل روئیز کارگاه‌ها و دیسکورس‌های فراوان و مختلفی را در سراسر آمریکا و بعضی از کشورهای غربی اجرا کرده است و آیین خودش را امروز برملا کرده است. مهمترین کتاب دون میگوئل روئیز کتابی است به نام چهار میثاق. محور اندیشه‌های تولتک‌ها چهار میثاقه، یعنی معتقدند که باید به چهار میثاق وابسته و معتقد بود. میثاق اول این که با زبان خود گناه نکنید. میثاق دوم تصورات باطل نداشته باشید. میثاق سوم هیچ چیز را به خود ربط ندهید. و میثاق چهارم و آخر این که از تمامی تلاش و کوشش خود بهره ببرید. این چهار میثاق اخلاقی تولتک هاست که امروز میگوئل روئیز در جهان فراکنده است. چنان که پیداست این چهار میثاق چهار اصل و قاعده اخلاقی است که فراوان در منابع و جوامع اخلاقی ما یافت میشه به صورت بسیار گسترده ترش، دقیق ترش و با شرایط خاص خودش. ولی همین چهار میثاق امروز در جهان، در غرب، در آمریکا به عنوان یک فرهنگ معنوی و عرفانی مطرح شده است. خب پس بخش اول از عرفان‌های صوفوسی چی بود؟ عرفان تولتک. بخش دوم نه، میگن هر چیز پیرامون شما رخ میده هیچ ارتباطی به شما نداره. نوعی فرافکنی هم هست، فقط فرافکنی نیست. اصلا میگن کسی به شما توهین کرد، شما به خودتون ارتباطش ندید، چون توهینی که اون میکنه اگر به شما به خودتون ربط بدید، زهر وجود او رو، زهر کلام او رو درون خودتون جای دادید. ولی اگر بگید به من ارتباطی نداره، زهرش به خودش باز میگرده. بله بله، فرافکنی هم هست. نوع دوم از عرفان‌های صوفوسی معروف است به عرفان سو، به انگلیسی S-U. عرفان سو چندان در جهان طرفدار نداره، عرفان کم رواجی است. ولی خب یکی از سبک‌های عرفان صوفوسی در آمریکا مطرح، در ایران و زبان فارسی هم 5 تا کتاب به همین نام امروز وجود داره، یعنی از ترجمه‌های آثار این هاست. یکی از اون کتاب ها به نام آیین چپق مقدسه. اصلا نام یکی از اون کتاب ها همینه، اسم کتاب اینه، آیین چپق مقدس. علت همین است که نماد عرفان سو چپقه، یک چپق 1 متری. میگن چپق داره قطعه های مختلفی است، برای هر قطعه ای از این چپق مقدس تحلیل های معنوی و عرفانی دارن. مخصوصا اونجایی که تنباکو میگذارن و دود میشه میره بالا، میگن این دود نشانه دود شدن وجود آدمی است. و مراسم بسیار مفصلی و به قول خودشون باشکوهی برای تهیه توتونهای مخصوص، تنباکوهای مخصوص دارن و اساسا طرز تهیه چپق در اونجا فرهنگ خاص خودشو داره. امروز بزرگ نماینده عرفان سو در غرب در آمریکا شخصی است، یعنی بزرگ رهبر صوفپوست هاست به نام گوزن سیاه. نام اون بزرگ رهبر صوفپوست است. ضمناً بدانید که عرفای صوفپوست اساساً هر گونه تصویر برداری را به هر شکلی که باشه حرام و ممنوع می دونن. از این طریق از عارفان برجسته صوفوس امروز عکس و تصویر چندانی وجود نداره، فقط نوعی تصویر سازی ها و نقاشی هاست. از اینها معمولا عکس و تصویر و نقاشی خیلی کم، خیلی کم بر اساس همون ایدهشون که اشاره کرده. این یک تصویر گونه ایست از گوزن سیاه. از آنجا که سرخپوست ها خیلی طبیعت گرا هستند، معمولا نام رهبرانشون و نام اشیاء و پدیده های طبیعی میگذارن، مثل ایشون گوزن سیاه، گاو نشسته، قلم گاومیش، نمیدونم شاخ بزرگ، امثال اینها. نام ایشون گوزن سیاه هست که بزرگ رهبر عارفان سو هست، که از کلم از ایشون هم کتاب هایی به صورت کلمات قصار امروز به زبان فارسی ترجمه شده است. 5 کتاب از ایشون به زبان فارسی الان موجوده، از ایشون 5 کتاب به زبان فارسی موجوده که اشاره کردم مهمترینش کتابی است به نام آیین چپق مقدس که الان چاپ 12مشه. بعضی از شما اینجا که هستید مؤلفید، کتاباتون تا حالا چند تا چاپ خورده؟ بله. سومین شاخه ارفان‌های سرخپوستی عرفان ظاهری است. گم نشیم. دومین فرقه های معنوی عرفان های آمریکایی است. از کلیم عرفان های آمریکایی خودش به 3 بخش منقسم است. بخش اول چیست؟ عرفان سرخپوستی. ریشاخه ها و انشعابات عرفان سرخپوستی امروز 3 شاخه است. 1 عرفان تولتک یا آیین شمن های مکزیک. 2 عرفان سو با رهبریت بزرگ سرخپوست سو به نام گوزن سیاه. و 3 عرفان ظاهری. مهمترین شاخه عرفان سرخپوستی عرفان ظاهری است. یعنی از میان این 3 زیر شاخه، 3 عرفان ظاهری امروز مهمترین، با نفوذترین و پرطرفدارترین شاخه های عرفان سرخپوستی است. عرفان ظاهری. اندکی توضیح در باب عرفان ظاهری. عرفان ظاهری چنان که از نامش پیداست معنویت و عرفان مکزیکی است، آمیخته با سحر و جادو. نماینده عرفان سرخپوستی کسی نیست جز کارلوس کاستاندا. احتمالا نام ایشونو شنیده باشید، اگر نشنیدید از جوانها بپرسید بهتون میگن کاستاندا کیه. چنان که اشاره کردم از این طیف افراد نقاشی ها و عکس های زیادی نمونده، خیلی خیلی اندک، لذا تهیه اینها هم کارهای سختیه. ایشون کارلوس کاستاندا است که تنها همین یه عکس یا یه عکس دیگه، فقط 2 عکس از ایشون مونده. کارلوس کاستاندا امروز نماینده جریان عظیم عرفان سرخپوستی در غرب است. چنان که اشاره کردیم عرفان ظاهری مهمترین نوع عرفان سرخپوستی است که نمادشون هم عقاب است، لذا معروفن به عرفان عقاب. نمایندهش کارلوس کاستاندا 1935 زاده شده است. او زاده برزیله. بر اساس گفته های خودش میگه من متولد برزیلم، ولی بعضی از اسناد نشان میده است که او متولد برزیل نیست بلکه متولد پروست. 35 گفته خودش اینه که 35 متولد شده اما برزیلی هم هست، اما اسناد نشان میده است که متولد 25 است و زاده پروست. 1988 میلادی هم از دنیا رفته است. 1973 دکترای خودش رو در رشته مردم شناسی در دانشگاه کالیفرنیا یا آمریکا گرفته. برای اخذ درجه دکتریش نیازمند تحقیقاتی بود. موضوع پایان نامه دکتریش تحقیق درباره برخی از گیاهان دارویی است. این گیاهان دارویی از باب اتفاق در بعضی از منطقه های مکزیک یافت می شد. جهت این تحقیق رفت به بیابان‌های مکزیک تا تحقیق درباره اون گیاهان دارویی خاص انجام بده. خودش میگه طی قصه‌ای که برام پیش آمد، طی ماجرایی در صف اتوبوس ایستاده بودم، ناگهان با یک پیرمردی مواجه شدم که بعدها فهمیدم نام این پیرمرد کسی است به نام دون خوان. دون خوان که در همین صف اتوبوس با کارلوس کاستاندا آشنا میشه، ویژگی‌های عجیب و غریبی داشته است، از جمله این که دون خوان بزرگ جادوگر مکزیکی است. و دون خوان بعدن یعنی سال بعد استاد خاص و راهنمای خاص و پیر و مراد خاص کارلوس کاستاندا میشه. لذا دون خوان جادوگر برجسته و ساحر برجسته مکزیکی است. خود کاستاندا میگه من در همون صف اتوبوس به صورت اتفاقی و تصادفی با بزرگ جادوگر مکزیکی آشنا شد. همچنین حرکات جادویی رو کاملا مسلط بود، همچنین به خواص و خاصیت‌های گیاهان دارویی هم کاملا واقف بود. از همینجا آشنایی و همراهی کاستاندا با دون خوان شروع می شود و 11 سال تمام کاستاندا دون خوان رو همراهی می کنه. در این 11 سال رهبریت این جریان رو دون خوان به عهده می گیره و اندیشه هایی رو به کاستاندا القا می کنه. کاستاندا 12 تا کتاب نوشته. اولین کتاب کاستاندا تعلیمات دون خوانه، همون استادش. به جز 12 تا کتاب یک ماهنامه هم منتشر می کرده که در 4 شماره منتشر شد، بعد دیگه منتشر نشد. اون 4 شماره ماهنامه او را هم به زبان فارسی برگردانده اند، به زبان فارسی به نام آیین جنگاوران. الان 13 تا اثر از کاستاندا به زبان فارسی موجوده، 12 تا کتاب و یکی هم شامل 4 ماهنامه به نام آیین جنگاوران. در همون سالی که کاستاندا از دنیا رفت، روزنامه‌های ایران، تعبیری که میتونم به کار ببرم، بعضیشون البته نه همشون، بعضی از روزنامه‌های ایران واقعا یقه خودشون رو جر دادند در غم و اندوه از دست دادن کارلوس کاستاندا، و بیش از همه روزنامه همشهری و روزنامه جامعه بود. روزنامه جامعه که من الان سربرگاهشو دارم، حدود 1 هفته مقاله زد با نام سالک حیران مغربی و تمامی 1 هفته 1 صفحه یا بیش از 1 صفحه مقاله درباره شخصیت کارلوس کاستاندا را به زبان فارسی روزنامه جامعه منتشر کرد. بله؟ مغربی، سالک حیران مغربی. اما جالب است بدانید که اطلاعاتی که نویسنده محترم در این مقاله های 7 گانه در روزنامه جامعه داد، بسیار از اطلاعات هم نادرست بود. مثلا نوشته بود که کاستاندا داره 8 تا اثره، در حالی که کاستاندا 12 تا کتاب داره. سال تولدش، سال وفاتش و دیگر اطلاعاتی که از او داده بود همش نه، بسیار از اون اطلاعاتی که توی این مقاله ها داده بودن در باره شخصیت کاستاندا روا نبودن، درست هم القا نشده بود، نادرست بود. شاید سالگردش بوده. بله احتمالا درسته، سالگشتش بوده. تعالیم و اندیشه های دون خوان و کاستاندا شامل بخش های مختلفی میشه که من در کتاب آوردم به صورت مختصر، دوستان خواستن مراجعه میفرماید، ولی به صورت بسیار خلاصه و مجمل در یک کلام میتوان گفت که دون خوان به شاگردانش و بیش از همه کاستاندا این گونه القا میکرد که ما باید به دنبال خرد ناب معنوی باشیم. آنها به دنبال معرفت بودند، معرفت ناب معنوی. البته معرفت ناب معنوی هم در اندیشه های دون خوان تعریف داره، حالا تعریفش بمانه. ولی مهمترین چیزی که دون خوان در طول 11 سال به خصوص 7 سال اول آشناییش با کاستاندا، به کاستاندا و دیگر شاگردان القا می کرد این بود که می گفت راه رسیدن به معرفت ناب حقیقی یا همون خرد ناب معنوی تنها و تنها یک چیز است و آن استفاده از گیاهان دارویی است. یعنی همونی که خود دون خوان متخصص اون بود و میخواست به کاستاندا آموزش بدهد. مراد از گیاهان دارویی 4 نوع گیاه است. 1. گیاهان تخدیری یا همون گیاهانی که از اونها مواد مخدر به صورت طبیعی گرفته میشه. 2. گیاهان توهمزا. 3. گیاهان نیروزا. و 4. گیاهان روانگردان. از آنجا که خود دون خوان نسبت به خواص و ویژگی های این نوع گیاهان، مخصوصا گیاهان دسته اول، گیاهان مخدر، آشنایی و وقوف بسیار بالا و خوبی داشت، اینها رو در طول 7 سال اول آشناییش با کاستاندا بزرگ شاگردش به ایشون میخورم. اون گیاهای تخدیری 20 نوعه که اولین و مهمترینش گیاهیست به نام پیوته یا پیوتل، دومیش گیاهیست به نام مسکالیتو، سومیش گیاهیست به نام میتوت، علف جیمسون، قاش توهمزا و امثال اینها. خود دونخوان که سازنده اصلی این گونه گیاهان، یعنی این مواد از گیاهان تخدیری بود، گاهی وقتا مثلا 1 سال وقت صرف می‌کرد تا یک ماده خاصی رو بسازه. همون علف جیمسون که اشاره کردم طی مراسمی و برنامه‌های خاصی اونها رو از گیاهان استخراج می‌کرد، در شرایط خاصی می‌گذاشت خشک بشه، بعد یک کدو تنبل بزرگ تهیه میکرد، داخل کدو تنبل رو خالی میکرد، این مواد رو درون اون کدو تنبل قرار میداد، 6 ماه باید درون اون کدو تنبل باشه تا برسه، بعد اونها رو پودر میکرد با بعضی از مواد دیگه آمیخته و آغشته میکرد، بعد با زمان ماندگاری خاصی داشته باشه، بعد اونها رو درون شیء میکرد، درون آب قرار میداد، بعد چند ماه درون آب خودش باشه و آرام آرام برسه. مجموعاً 1 سال زمان میبود تا این علف جیمسون آماده بشه. بعد اونها رو درون چپاق مقدس قرار میداد و میگفت آقای کارلوس کاستاندا اونها رو استفاده کنه، تدخین کنه به اصطلاح. بله این نکته هست البته. وقتی این گیاهان رو کاستاندا استفاده میکرد حالات خوشی به او دست میداد. در 3 کتاب اولش و بیشتری همون کتاب اولش به نام تعلیمات دونخوان آقای کاستاندا حالاتی که بعد از استفاده از این گیاهان داشته اونها رو ارائه میکنه. حالتهای عجیب و غریبی است. مثلا میگه گاه من دیدم که شکمم باز شد، از درون شکمم مارمولکی آمد بیرون. گاهی دیدم که پاهام دراز شد 10 متر. گاهی دیدم دستام کوتاه شد. گاهی دیدم قدم بسیار بلنده ولی پاهام خیلی کوتاه است. یک احساسا و حالات عجیبی است. گاهی هم میگه آنچنان به تشنج و بیهوشی میافتادم، گاهی 3 روز متشنج بوده و بیهوش بوده و با تلقینات و القاعات و کارها و اقداماتی که استادش اون خوان میکرده با یک سبک حرکات خاصی به نام حرکات جادویی آهسته آهسته به هوش میآمد. به هر حال از اون 12 اثری که اشاره کردم 7 کتابش به خصوص کتاب اولش به ویژه اولین اثرش به نام تعلیمات دونخوان سراسر تجربه هاییست که بعد از استفاده از این گیاهان تخدیری و گیاهان دارویی داشته است. نتیجه آن که فرمول عرفان ساحری این است که انسان باید به دنبال خرد ناب معنوی باشد. از چه راهی؟ از طریق استفاده از گیاهان دارویی که شامل 4 قسم میشد. قسم اولش که مهمترین بود گیاهان تخدیری به خصوص همون نوع اول که پیوته یا علف جیمسون باشد. ولی این اساس میتوان گفت که عرفان ساحری سبک دوم معنویت را در جهان مطرح کرد به صورت رسمی. دیروز اشاره کردم ما الان 2 سبک معنویت در جهان داریم. سبک اول چی بود؟ معنویت سکس که نماینده آن اوشو هست و سبک دوم که الان مطرح شد معنویت عباد مخدر یا گیاهان دارویی که نماینده آن کسی نیست جز دونخوان و مکتب معنوی عرفان ساحری کارلوس کاستاندا. اگر بخواد به صورت خلاصه بگید به جایی که بگید دونخوان و کارلوس کاستاندا امروز معمولا میگن مکتب دون کاستاندا. بله بله قرائت جدیدی از اون ارائه کرد. محور مشترک اینها همون خرد ناب معنوی است، منتها مکانیزم ها و راهکارهاش متفاوته. این قرائت جدیدی است که مکانیزم نوینی رو معرفی کرد. یه نکته دیگه در این رابطه عرض کنم و بگذارم. دونخوان همیشه به کاستاندا القا میکرد که سالک، اون نمیگه سالک، میگه جنگجوی مبارز. دونخوان خیلی اصطلاحات خاصی هم برای خودش داره. به جای سالک میگه جنگجوی مبارز یا مبارز بزرگ. او همیشه استادش به کاستاندار میگفت که جنگجوی مبارز باید به دنبال غایت و تعالی انسانیت باشد. بر اساس اندیشه‌های دون خوان و کاستاندار، غایت تعالی، من تعبیر به کمال نمی کنم چون کمال واجهی است بیشتر در حوزه اسلام مطرح میشه، اونا بیشتر واجه تعالی و اوج و اینها رو به کار میبرن. اوج و تعالی انسانیت در ساحری است. بخوام با ادبیات خودمون بگیم کمال در این عرفان چیزی جز نید به مقام ساحری چیز دیگری نیست. بعد کاستانده از دونخوان سوال میکنه که این ساحری یعنی چی؟ این که غایت معنویت و تعالی بشر است که ساحری است یعنی چی؟ دونخوان با کمال استراحت میگوید که ساحری که من میگم نهایت اوج انسانیته، این یعنی این که انسانها به هر شکلی که میخواهند بتوانند درآیند. و مراد از اشکال بیشتر اشکال حیوانی است. در همونجا کاستانده داد سخن میگه و میده و میگه که استادم دونخوان معمولا به اشکال مختلف حیوانی در می آمد، گاهی بوزینه میشد، گاهی سگ میشد، گاهی شغال میشد، گاهی روباه میشد، گاهی به صورت خرس قطبی در می آمد. اوج تعالی در اندیشه های عرفان ساحری نیل به این مقام است، یعنی این که انسان بتواند به هر شکلی که میخواهد از حیوانات در آید. مراد از ساحری در باب غایت تعالی انسان که غایت این سبک عرفانی است این است. اجازه بدید از این بخش بگذاریم. عرض کردم که عرفان های آمریکایی سه بخشه. بخش اول عرفان سرخپوستی که مهمترینش عرفان ساحری کاستاندا بود. بخش دوم از عرفان های آمریکایی عرفان اکنکار می باشد. گاهی هم به صورت خلاصه می گویند عرفان اک. پیروان اک را هم می گویند اکیست. بنیانگذار عرفان اکنکار یک آمریکایی است به نام پال تویچل. جالب است بدانید که پال تویچل ارتشیه، یعنی وابسته است به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا. او 1965 میلادی سبک عرفانی خود را به نام عرفان اک در آمریکا مطرح کرد، یعنی بنا نهاد. جالب است بدونید که استادی داشته به نام روبازار تارز. روبازار تارز یک تبتیه، یک بودایی تبتی است. نمیدونم متوجه جمله‌ای که خواستم عرض کنم شدید یا نه. خواستم عرض کنم که تنها عرفان خود آمریکا که عرفان اکنکار است توسط بانی و مؤسسش پال تویچل به تبت و از تبت به هند میرسد. لذا بخش مهمی از معنویت امروز آمریکایی اکنکار ناشی میشه از کجا؟ از هند. این جمله بود که دیروز اوائل سخنم اشاره کردم که بجز فرقه های معنوی هندی اون شیش بخش دیگر هم بخش مهمشون باز به هند و شرق باز میگرده. لذا این جمله را اشاره کردم که امروز معنویت هندی در جهان به خصوص آیین بودا سخن اول رو میزنه. وقتم تمام شده، اما شروع نکردیم. از همین الان سنگام رو با هم واچینیم. ما قراره این مباحث تا آخر بگیم و پایان زمان بندم 11:30. میخواد استراحت کنید بینش، میخواد یک سره بگم، میخواد جایی قطع کنم، میخواد تا آخرش بگم، چیکار بکنم؟ نظر دوستانم همینه؟ دارا خانومه از شماها بهتر میشنم، منم دارم میشنم. خب سبک دوم عرفان اکنکار. عرض کردم عرفان اکنکار مؤسسش یک ارتشی آمریکایی است به نام پال تویچل. تویچل این عکسش ببخشید، این تویچل. از میان سه شاخه عرفان‌های آمریکایی یعنی عرفان سوفوسی، عرفان اکنکار و معنویت پائولو کوئیلو تنها عرفان اکنکار است که مربوط به خود ایالات متحده آمریکاست. مؤسس عرفان اکنکار شخصی است به نام پال تویچل که افسر نیروی دریایی ایالات متحده آمریکاست. او در سال 1965 میلادی آیین خودش را در آمریکا مطرح کرد. تا 6 سال بعد از آن 1971 هم آیینش در آمریکا گستراند. 71 از دنیا رفته. بعد از رفتنش شاگردش به نام گرایس از 71 تا 81 رهبری این جهان را، این جریان را در جهان و آمریکا به عهده گرفت. اما بعد از او شاگرد بجسته دیگر تویچل به نام هارولد کلمپ که او هم عضو نیروی هوایی ایالات متحده آمریکاست، استاد حق در طریقت اکنکار را به دوش گرفت. این عکس پایینی شاگرد رهبر فعلی کیست ها در جهان، هارولد کلمپ. این دو نفر یعنی تویچل و هارولد کلمپ که بنیانگذاران آیین اکنکار در آمریکا، جهان، غرب، آسیا و از جمله ایران هستند، اندیشه‌هاشون به صورت علمی مطرح کردند. در یک کلام اگر بخوایم اشاره به اندیشه‌های اکنکار بکنیم، اکنکار یعنی سفر روح. اکنکار یعنی سفر روح. تویچل جمله‌ای داره تو کتاب مهمش به نام دندان ببر. او میگه من زمانی که 3 ساله بودم میتوانستم روحم رو از بدنم جدا کنم و در طبقات بالای عالم به سیر و گردش بپردازم. بعد میگه در زمان 12 سالگی نه تنها خودم بلکه تمامی اهالی خانواده جز نامادریم همه میتوانستیم به راحتی و سهولت تمام روحمون از بدنمون جدا کنیم و در طبقات بالای عالم به سیر و گردش و سیاحت به پرپیلادی هند بنا گذاشت. 1. پدرش مسلمان بود، مادرش هندو. در جوانی ایدهی به ذهن شیخ کبیر آمد و آن ایده، این ایده که بیایم میان اسلام و آیین هندوی هند باستان یک تلفیقی و ترکیبی ایجاد کنیم. به تعبیر خودمون ایده تقریب میان مذاهب. این ایده در ذهن شیخ کبیر در جوانی شکل گرفت. روی مطالعاتی صورت داد و در سن 22 سالگی این آیین را رسما ایجاد کرد. بشنوید نام این آیین. او گفت خدای بزرگ مسلمان ها الله است و خدای بزرگ هندوها اسمش رامه. بیام نام این فرقه و این جریان را بذاریم رام الله تا بگوییم رام همون الله و الله همون رامه. اگر فیلم های هندی دیده باشید، فیلم رام و شامش از زیاد دیده باشید، رام و شام نام دو خدای هندوهاست. میان هندوها خدایان فراوانی رایج است: رام، شام، میترا، ویشنو و امثال اینها. لذا در قرن 15 میلادی در هند آیین یا جریان رام الله به دست شیخ کبیر بر اساس این ایده تقریب و ترکیب میان دو آیین اسلام و هندو و به طور خاص ویشنو شکل گرفت. شیخ کبیر شاگردی هم داشت به نام بابا نانک. بابا نانک رهبر سیک های هند. حتما سیک های هند رو شنیدید یا دیدید. سیک های هند پدرشون بابا نانک و پدر بزرگشون شیخ کبیره. لذا شیخ کبیر این که اشاره کردم دو آیین در هند ایجاد کرد، آیین اول رام الله است و آیین دوم آیین سیک. حتی رام الله را مستقیم و سیک ها رو غیر مستقیم ایجاد کرد. حالا قصه سیک ها به مارد بفصل. بس ما فعلا بسر آیین اول آیین رام الله است. از این طریق آیین رام الله و اندیشه ترکیب و تلفیق میان دو آیین اسلام و آیین هندو در هند شکل گرفت. رام الله در هند فراز و فرونهایی داشت، فعلا با اون کار نداریم. بسر ایرانه. در سال 70-71 در حدود 16-17 سال پیش یک جوانکی در تهران پیدا شد، خودش را رهبر رام الله ایران نامید. شگرد ها و ترفند های مختلفی هم رو برقرار کرد و ایجاد کرد تا از طریق اونها بتونه پیروان و مریدان و مختلفی رو برای خودش دست و پا کنه تا به امروز تعداد چشمگیری از پیروان برای خودش فراهم کرده است. اندیشه های رام الله ایرانی حاصل تعالیم مختلف است. بخشی از اونها عرفان مسیحیت، بخشی از اندیشه های رام الله یوگاست، بخشی از اونها اندیشه های اوشو است که اشاره کردم، بخشی از اونها اندیشه های بوداست. ترکیب میان 4-5 اندیشه سازنده تفکرات رام الله ایران را رام الله ایران بوده است. رام الله ایران این جوانکی که الان 30 و چند سالش باید باشه خودشو به نامهای مختلف هم نامیده، گاهی خودشو به نام رامین، گاهی خودشو به نام رام الله، گاهی به نام الف میم رام الله مخفف، گاهی به نام الیاس، ولی بیش از همه به نام ایلیا رام الله نامیده و فراوان خودشو به نام آواتار هم نامیده. آواتار یعنی مرشد بزرگ، یک لقب احترام آمیز هندی. او معمولا لباس مشکی می پوشد و بسیار خودشو کم نشون میده. از او پرسیدند چرا لباس مشکی به تن داری؟ گفت اینک زمانه زمانه ظلمت است، آن زمان که نور در آید من لباس سپید خواهم پوشید. از او معجزات و کرامات فراوانی مریدهاش نقل می کند و در ایران هم به گناه های مختلف فعالیت داره، به خصوص از طریق سایت ها و وبلاگ های فراوان. نام رام الله در ایران نام دیگری است. در ایران بیشتر به عنوان جریان هدایت الهی معروف. چند تا ناشر هم آثار رام الله را در ایران پوشش میدن، بیش از همه ناشری است به نام تعالیم حق که آثار او رو در ایران توزیع و منتشر میکنه. عوامل فراوانی هم حمایتش میکنن و باعث شدن که اندیشه‌اش در ایران تا حدی مطرح بشود، تا حد چشمگیری که من دیگه فعلا کار به پشت صحنه‌اش ندارم. سه جلد کتاب داره به نام جریان هدایت الهی که در قطعه‌های جیبی چاپ میشه، جلدش هم آبی رنگه. پشت این کتاب‌ها یعنی روی جلدش آرمی هم هست. معمولا این فرقه ها آرم‌هایی هم دارن. آرمشون ترکیبی از 5 تا آرمه. یکی آرم آیین زرتشت، یکی آرم بالای کاخ سفید، یکی علامت دین مسیحیت، یکی علامت صهیونیست، یکی هم علامت هیتلر نازیست. تو 5 تا مثلث، این 5 تا مثلث محاطن به یک دایره، وسط اون دایره کوچیک نوشته شده لا اله الا الله. این نماد رام الله در ایران. البته انجمنهای هم وابسته به این جریان در ایران فعالیت کردن و همینک هم احتمالاً فعالند. چرا؟ بله؟ بله نمیدون. بله توی محیط های فرهنگ سراها و نیز دانشگاه ها و نیز دبیرستان های به خصوص دخترانه، به ویژه بعضی از منطقه های ایران، همه جام شاد نباشه، فعالیت های گسترده ای داشتن در جذب جوان ها به سمت این فرقه و جریان. چندین مجله هم داشتن که تعطیل شد، ولی عمده اثرشون همین کتاب سجلی جریان هدایت الهی است. جریان هدایت الهی در ایران در 2 سطح تعالیمش رو ارائه میکنه. در سطح عمومی که مریدان رام الله این اندیشه ها رو منتقل میکنن، اما منتخبین و برگزیدگان این سطح اول که به سطح دوم و عالی آمده اند توسط نزدیکان رام الله و بعضا خود رام الله اندیشه هاشون رو آموزش میدهند. اجازه بدید من فرازایی از کتابشون رو براتون بخونم. در همون کتاب جریان هدایت الهی جلد اول یک فرازهایی وجود داره که من اونها رو از اون کتاب قرائت میکنم. اون معمولا سخنرانی نمیکنه، معمولا پرسش و پاسخ داره و پرسش هایی رو پاسخ میده. یک کسی از او میخواست سوال کنه که شما چرا نام ها و اسم های مختلفی دارید؟ همین، ببینید به کجا میرسیم. سوال میکنه چرا شما نام های مختلفی دارید؟ جواب میده اینطور نیست، من یک نام بیشتر ندارم. میگه اما شما رو به اسامی گوناگون میخوانند. میگه خب اونها که میخوانند اشتباه میکنند، نخوانند. سوال میکنه آقا اسم اصلی شما چیه؟ میگه من و او هم اسمیم. این تعبیر من و او هم اسمی تو کتاباش بارها تکرار میشه، یک کده، رمزه. هرگاه این تعبیر رو به کار میبره اشاره است به عیسی مسیح. به عیسی مسیح بسیار علاقمند. میگه آقا منظورم اسم اصلی شماست که تو شناسنامه شما اومده. جواب میده آقا شناسنامه اصلی انسان ها در عالم بالاست. آقا اسمی که پدر و مادر برای شما انتخاب کردن اون چیه؟ میگه اونها که انتخاب نکردن، به اونها تحمیل شد. میگه آقا بالاخره ما شما رو به چه اسمی بخوانیم؟ میگه بایدی در کار نیست، اساسا میتوانید نخوانید. بالاخره جواب نمیده که نام اصلی چیه. احدی هم نمیدونه نام اصلیشون چیه، احدی اطلاع نداره. این که میگم احدی، نه احدی یعنی احدی، یعنی اکثرا نمیدونه نامش چیه. این بند خدا منصرف میشه، مسیر بحث رو عوض میکنه، سوالهای دیگری میکنه. سوال میکنه آیا تعلیمات شما نوعی دین است، مذهب است؟ میگه نه، اصلا واژه دین و مذهب فراریه، خیلی خوشش نمیاد. آیا تعلیماتش مکتب شما یک مکتبی است که نه شریعت است نه طریقت؟ میگه آری. میگه آن چیست؟ میگه هنر زندگی متعالی. آیا شما امام یا پیامبرید؟ نه. آیا شما فقیه یا روحانی هستید؟ نه، هرگز. پشت این چند تا نه یه سوالی میکنه. این سوال ها چینشش خیلی مهمه، جوابهاش خیلی مهمه، توجه کنید. بلا فاصله چند سوال میکنه آیا شما از مردان مقدسید؟ شما اگه بودید چی میگفتید؟ پشت اون چند تا نه گفتن؟ بله؟ میگه خدا میداند. سوال میکنه یعنی چه؟ میگه یعنی این که اگر خدا کسی را مسح کند او مسیح است و مقدس. یعنی مسیح رو به معنی لغویش به کار میبره. آیا شما مذهبی هستید؟ نه. یعنی ببخشید، آیا شما مذهبی هستید؟ من زندگی هستم. یعنی چه؟ زندگی من مذهب من است و مذهب من زندگی من. آیا شما درس خوانده اید؟ من خوانده شدم تا به شماها درس بدهم. آیا به مدرسه رفته اید؟ من از مدرسه آمدم تا شماها را به مدرسه ببرم. از دانشگاه هم که محروم بوده اید، تحصیلات خیلی کمی داره، از دانشگاه هم که محروم بوده اید، این دانشگاه ها هستن که از وجود ما محرومند. حالا قصه ادامه داره. الگوی شما کیست؟ میگه الگوی من منم، الگوی من بوداست و ادامه میده. اگه این تعابیر رو ببینید، یعنی به گونه است که انسان واقعا مشمئز میشه از شدت انانیت و نفسانیت و منیت و اسرار آمیز جلوه کردن و خود را کم نشان دادن و خود را خیلی مقدس و عالی و متعالی جلوه دادن. خیلی تو این تعابیر موج میزنه. خودش در جایی گفته بود که من دوره های جنگ روانی دیدم. یعنی خیلی تو این شگرد های جنگ روانی بسیار مسلط. به هر حال در سال گذشته بر اساس نقدی که به من دادن این جمله رو گفته بود. حالا نمیدونم اینجا نقد کردنش درست یا نه. حالا ضبط میشه. بله؟ اشکال نداره، ضبط میشه. در جای این جمله رو گفته بود که من احساسم، ایشون گفته من احساسم این است که رهبری دچار خلأ معنوی فراوانی شده و تنها یک نفر است که میتونه ایشون رو نجات بده و به عنوان مشاور معنوی ایشون باشه، اونم منم. و گفته بود اگه ایشون از من مشاوره معنوی بگیره، من تمام مشکلات کشور رو ظرف 6 ماه حل میکنم، آمریکا رو نابود میکنم، مسئله هسته‌ای رو حل میکنم و امثال اینا. خب همین اندازه کافیه. از اولین طریقت معنوی هندی یوگا، دوم آن اوشو، سوم آن سای بابا و چهارم رام الله، پنجم طریقت معنوی کریشنا. امروز افراد مختلفی در جهان و ایران به کریشنا معروفند، ولی اونی که الان مد نظر ماست یک شخصه و آن جیدو کریشنا مورتی است، معروف کریشنا مورتی. کریشنا مورتی 60 تا کتاب داره، دقیقاً 60 تا کتاب، و دقیقاً تمامی آثارش به زبان فارسی ترجمه شده است و بارها منتشر و توضیح شده است. آثار کریشنا مورتی به زبان فارسی عمدتاً توسط آقای محمد جعفر مصفا ترجمه شده و گاه به دست دیگرانی، ولی عمده آثار او به دست مصفا ترجمه شده. خود محمد جعفر مصفا هم 9 تا کتاب داره، مثل کتاب با پیر بلخ یا کتاب هله و امثال اینها، که نوع تألیفات او رو اگر با کتاب‌های کریشنا مورتی مقایسه کنید متوجه میشید که نوع اینها میشه از اینکه تألیف باشه چیه؟ ترجمه اندیشه های دیگران مطابق ادبیات خودشون نوشتند. کریشنامورتی 1896 در هند زاده شد، 1986 در آمریکا از دنیا رفت. جسدش رو سوزاندن، خاکسترش رو به هند برای دفن منتقل کرد. اندیشه های کریشنامورتی بسیار تکراریه، یعنی این 60 کتابی که عرض کردم از تعداد و رقمش نترسید، وحشت نکنید. اگر کل آثار او رو بخونید انصافا میشه تمام حرفاشو تو یک جلد کتاب 400 صفحه‌ای در آورد جمعش کرد، بقیهش تکراره. اینقدر تکرار حرف میزنه که حتی آقای مصفا گاهی تو پاورقیایی که ترجمه میکنه میگه باز هم تکرار ملال آور، باز هم تکرار خسته کننده. یعنی خود مترجم تو هر کتاب معمولا 7-8-10 بار این تعبیر رو تو پانوش داره. تکرار کتاب ها، یعنی اندیشه ها و گفته های کریشنا تو کتاب هاش فراوان. ولی محور اندیشه های کریشنا مورتی یکی دو جمله بیشتر نیست، آن این میگوید انسان ها در رنجند. این بحث رنج ریشش به اندیشه های بودا برمیگرده و اصل رنج بودا. او میگوید اساس رنج ها و نکبت ها و آلام انسانی در ذهن انسان نهفته است. ذهن انسان شرطی شده است، شرطی شده است با فرهنگ ها، ادیان، مذاهب، شرایع و آداب و رسوم اجتماعی، با ملیت، با همه چیز. ذهن انسان ها مشروط است و شرطی شده است با اینها، و این اساس و منشأ تمامی آلام و رنج ها و نکبت ها و بدبختی های انسانی است. راه برون رفت از این آلام چیست؟ و از ذهن شرطی رو گذاشت کنار. چگونه؟ از طریق مراقبات. در اینجا بحث مدیتیشن و ذهن مدیتیو یا مراقبه را مطرح میکنه و در باب مراقبات مباحث فراوانی داره. خب اگر انسان مدیتیشن کنه، مراقبه و تمرکز داشته باشد، به چی دست پیدا میکنه؟ به خوشبختی. خوشبختی چیست؟ تمام سخن کریشنامورتی اینجاست. میگه خوشبختی بشر در صلح باطنی، امنیت درونی، احساسات لطیف و زیبا و نیز در آرامش نهفته است. تو پرانده جمله به حضرتون عرض بکنم، نوع این طریقت های معنوی رو چند تا واجه خیلی حساس هست. یکی عشق تو اوشو دیدید، یکی آرامش تو خیلی از جریان ها مطرحه، یکی شادمان زیستن، وانشاد بودن، امید داشتن. این 3-4 مفهوم و مقوله تو این طریقت ها فراوان یافت میشه: عشق، آرامش، امید، نشاط و شادمان زیستن. چه تکنیک هایی داشته باشیم که بشریت معاصر شاد بشود و از اندوه و غم و افسردگی ها رهایی پیدا کند؟ اینا محورهای اصلی این طریقت های نوین و نوظهور. آرامش، صلح درونی، امنیت باطنی از مفاهیم راه دست فراوان کریشنامورتی است. اما در باب کریشنامورتی یک سخن اساسی است، وان این که کریشنامورتی حدود 12 سال از عمرش گمه، یعنی معلوم نیست کجا بوده، حد فاصله تقریبا 20 تا 30 سالگی. تحقیقات وسیعی صورت گرفت که در این 10-12 سال کریشنامورتی کجا بوده. به دست آمد یکی میگن به دست آمد بعد از تحقیقات یک سال تقریبا به دست آمد که کریشنامورتی در این 10-12 سال تحت آموزش های یک جریان عظیم جهانی بوده است به نام تئوسوفیان یا انجمن تی اس. انجمن تی اس یا انجمن تئوسوفیان یک انجمنی است وابسته به یک جریان بزرگتری در غرب به نام جریان مسیحیت صهیون. نمیدونم با این جریان آشنا هستید یا نه. مسیحیت صهیون آن است که حدود 3 دهه گذشته بزرگان مسیحیت و بزرگان صهیونیست در جهان دست اتحاد و هم دادند تا جهان را با هم دیگر ببلند. این پیام مسیحیت صهیون. رهبران اسرائیل و رهبران آمریکا و بعضی از رهبران اروپا جزء این سران مسیحیت صهیون. اینها از تمامی امکانات جهان اهم از امکانات رسانه‌ای، ماهواره‌ای، اینترنتی، آثار قلمی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و بیش از همه به یک معنا از امکانات هالیوود در راستای نشر و بست اندیشه ها و تعالیم خود در جهان کمال بهره را بردن. این که میگذ بکنم هالیوود چون فیلم های متعددی هالیوود به نفع این جریان در جهان ساخته انشاءالله فردا به مناسبتی به بعضی از اون فیلم ها اشاره خواهم کرد. نقطه مهم در این است که پس اشاره کردیم کریشنامورتی وابسته است به انجمن تی اس و انجمن تی اس وابسته است به انجمن یا جریان مسیحیت صهیون. نقطه جالب تر این است که بدانید خود جریان مسیحیت صهیون هم وابسته است به یک جریان عظیمتر جهانی به نام انجمن سری فراماسونری. امروز حاکمان اصلی جهان رهبران فراماسونند. اجازه بدید به یکی از این کارهاشون اشاره کنم. نمیدونم با انجمن یا فرقه شیطان پرست ها آشنا هستید یا نه، اسمش به گوشیتون خورده یا نه. حدود 35 سال پیش اولین انجمن شیطان پرست ها در اروپا ایجاد شد. یه توضیح اجمالی بدم چون الان در کشور ما به شدت فعالند، به شدت فعالند. اولین انجمن سری شیطان پرست ها به نام باشگاه آتش جهنم بود. توسط داشود 1967 در اروپا ایجاد شد. یه اشاره آغاز سخنانم کردم، بشقاب پرنده یوفو و خودکشی دست جمعی 917 نفر، این کار همین باشگاه آتش جهنم بود. این باشگاه آتش جهنم یا انجمن شیطان پرست ها آهسته آهسته در اروپا و بعدا در آمریکا رشد کرد و تبدیل به باشگاه‌ها و انجمن‌های دیگری شد. 3 سال بعد از این در آمریکا اولین انجمن شیطان پرست‌ها ایجاد شد به نام معبد مردم. معبد مردم آدابی رو در آمریکا طراحی کرد. یکی از اونها شب هالووینه که 3 سال است در ایران هم اجرا میشه. شب هالووین شب 31 اکتبره که این شب شیطان پرست ها تو آمریکا تو ایالت های مختلف آمریکا بیرون میان و کارهای مختلفی میکنن. یکی از مهمترین کارهایی که میکنن این است که سعی دارن با حرکات و تصاویر خاصی که حمل میکنن هر کسو بهش میرسن بترسونن. و سال گذشته در یکی از ایالت های آمریکا 47 نفر دوانه بیمارستان شدن به خاطر همین شب هالووین در یکی از ایالت هاشون. ولی مهم این است که بدانیم شیطان پرست های ایالات متحده و غرب عمدتاً به 3 چیز معتقدن به شدت. 1، معتقدن به شیطان. این که میگیم شیطان پرست دقیقاً معنیش اینه. آنها میگویند شیطان اولین موجودی است که مقابل خدا چیکار کرد؟ ایستاد. لذا شیطان نماد تمرد است، تجری است، سرکشی است، عصیان است. از این جهت به شیطان علاقمند و شیطان پرست محسوب می شوند چون اینها مظهر هر گونه سرکشی و عصیان علیه تمامی هنجارهای وقت و حاضر جامعه هستند. شیطان پرستی یعنی عصیان، شیطان پرستی یعنی تمرد و سرکشی مقابل هر گونه هنجار و نرمی که در جامعه پذیرفته بشود یا تعریف بشود. شیطان پرست ها یک نماد مهمی هم دارد. نماد مهمشون یک دیوار تقریبا همچون حالتیه، منتها 15 متری که اگر برش بدید به صورت مربع در میاد. اسمش هم از اوبلیسک. اوبلیسک یک نماد 15 متری است، نماد شیطان پرست ها در جهان. اگر الان آمریکا مشرف بشید، روبروی کاخ سفید یک اسکوئر، یک میدان بزرگی است که وسط اون میدان سالیانی است، بیش از 25 سال است که این نماد اوبلیسک الان جلوی کاخ سفید نصبه. اوبلیسک تو تمام میدانهای مهم آمریکا و اروپا نماد اوبلیسک است، تو تمام میدانهاشون. حتی تو بعضی از کشورهای آفریقایی تو میدانهای اصلیش نماد اوبلیسک الان علمه برپاست. امروز شیطان پرستی یک گریان تقریبا فراگیر و جهانی دارد می شود. از کلم سه تا عنصر اصلی داره. عنصر اولشی بود اعتقاد به شیطان به اون معنایی که اشاره کردم. یعنی چی؟ یعنی از اونجا هست که شیطان مظهر اسیان علیه همه چیزه. نقطه دوم که بر اون خیلی عنایت دارن استفاده از سبک‌های مدرن موسیقی است. مهمترین ابزار شیطان پرست‌ها در جهان امروز چیه؟ موسیقیه. سبک‌های بسیار فراوانی از موسیقی طراحی کردن که از من نامشو بعد شنیدید، مثل هوی متال، متال، متالیک، راک، رپ و امثال اینها. یا سبک‌های مختلف موسیقی است که نماینده های شیطان پرست ها در جهان ایجاد میکنن و تولید میکنن. در ایران 30 گروه ارکستر فعال وجود داره که همه اونها موسیقی های شیطان پرستی طراحی میکنن و تولید میکنن و آلبوم هاشون فراوان تو دست جوان هاست. 30 ارکستر وجود داره، یعنی گروه ارکستر. رهبر خوانندگان سبک شیطان پرستی در ایران هم جوانی است به نام تتری. مدل لباس خاصی دارند. تتری مدل لباس خاصی دارند. نمادشون، آرمهاشون الان اشاره میکنم. هیچ شکل خامسته همینه، منطقه 15 متره و برش مربع داره. البته این نقطه هم توش اصلا نمیخوام اشاره بکنم، حالا اشاره میکنم. میگن منبع الهام بخش این ستون جمراته، چون جمرات نماد شیطان. بله، خب این تعبیر شما، تعبیر اونها گونه دیگر. اینها لباس های خاصی دارند. من تصاویرشو داشتم ولی دیگه فرصت نشد یا امکاناتش رو خدمتتون تقدیم کنم. سبک‌های خاصی دارن، مدل‌های موی خاصی دارن. 160 نوع مد مو دارن برای دخترها و پسرها که در ایران تقریبا تمامش رایج. تمامی سبک‌های موسیقیش در ایران رواج داره. تمامی سبک‌های مدهای مو و لباس رواج داره. برای دخترهاشون سبک‌های خاصی و مدهای خاصی از آرایش دارن. بعد نیست اشاره کنم لب‌هاشون رو کاملا سیاه می‌کنن. صورتاشون کاملا سفیده، چشماشون کاملا رنگینه، به گونه که وقتی نگاهشون میکنی وحشتناک به نظر بیاد. یکی از عناصر اصل اینها بر اساس همون شب هالووین 31 اکتبر ترساندنه. میگن چون باید همه را ترسوند و همه را به وحشت انداخت. سه عنصر اساسی عرض کردم دارن، یکی اعتقاد به شیطان به اون معنا، دوم استفاده از تمامی ابزارها به ویژه موسیقی، سوم استفاده از آمیزش های جنسی به صورت دست جمعی و کاملا آزاد. اساسا اعتقادشون روابط آزاد و بیشرمانه جنسی است. اعتقادشون اینه. معتقدن باید از هر گونه امکانات مادی و جسمی و بدنی بهره برد تا جنگ علیه خدا را شایع کرد. اینا ستیزندگان با خدا رسمن هستند. ده تا علامت هم دارن. بله؟ نه نه نه، اشاره خواهم کرد، این ربطی به این نداره. ده تا نماد، نماد که نه، ده تا مانترا و علامت هم دارن که دیگه حالا با شکلاشو ببینید. یکی از اونها صلیب معکوسه. صلیب که دیدید عکسش کنید. یکی از مهمترین نمادهای ایناست. خیلی از جوانان توی تهران یا تو سینه هاشون دقت کنید صلیب معکوس انداختن. صلیب معکوس به معنی جنگ و ستیز با مسیحیت هم. شیطان پرستای آمریکایی به شدت علیه مسیحیت و شخص عیسی مسیح هست. حتی عیسی مسیح تحریف شده. یا یک شیطان بزرگی با دو تا بال با یک مار افعی بالا سر. یا یک شکل شش ضلعی که نماد از بالای پنتاگونه. اگر از بالا از پنتاگون عکس برداری کنن یک شش ضلعی حاصل میشه که یک از نمادهای شیطان پرست است. به هر حال بحث در باب شیطان پرست همون علم ابلیس اشاره کرد به این صورت من ستونه برست ستون ابلیس چندیز یعنی حدود 15-16-17 سال بیش نیست که در ایران به خصوص در تهران و بعضی از شهرهای بزرگ کشور ما جریان عظیم شیطان پرستی در حال نفوذه و نفوذش هم جهشوار و تصاعدیه. یعنی آهسته آهسته شیوع پیدا نمی کن جهشوار داره شایع میشه. اما جالب این است که بدونید که این جریان های شیطان پرست ایرانی که بیشتر به صورت همین جریان های موسیقی مثل راک و رپ و هوی متال و متالیک و امثال اینها تو ایران تهران مخصوصا فعالیت می کنند، اینها تقریبا اطلاع دقیق از مبانی شیطان پرستی هم ندارند. بیشتر به همین ظواهر و افعالی که اشاره کردم به این صورت باشه، به این صورت نماد داشته باشن، مثلا سبک این موسیقی رو اجرا کنن یا مثلا افعال و رفتارهای ناهنجاری دیگری داشته باشن، میشه به این صورتهای ظاهری امروز نمود داره. حتی در یکی دو سال پیش در یکی از دانشگاه‌های مهم تهران چند از این گروه‌های ارکستر شیطان پرست رسما برنامه اجرا کرد و جمعیت وسیعی از دانشجوهای دانشگاه‌های تهران در اونجا افعال و حرکات عجیبی انجام دادن. فیلم‌هاش هم موجود. هم تابدان حساس و مهم شده است که تقریبا 3 هفته پیش ناجا رسما اعلام کرد که با هر گونه نماد و علامت شیطان پرستی در ایران مقابله میکنه و حتی میگفتن کسی تو خیابون ولی عصر مثلا 1000 متری قدم بزند در فاصله این 1000 متر حتی نماد شیطان پرستی روی دست و کول و لباس و موی دخترها و پسرها خواهد دید و اگر بگیم بیش از 100 تا هم در فاصله 1 کیلومتر ولی هست میبینید کم نگفتیم، یعنی اقرار نکرد. این نقاطی که عرض میکنم خیلی هم پنهان نیست، بسیار هم آشکاره، شاید هم گاهی پنهان باشه و سری اجرا بشه، منطقه از بس ماها یعنی صنف روحانیت و واقعیات جامعه درگیریم اینها رو احساس میکنیم. یعنی میخوام بگم خیلی سطح تماسمون کمه. اینا واقعیات موجود جامعه ماست که متاسفانه ما با اونها کم و بیش آشنا نیستیم و باید واقعیات رو دریافت و از اونها فرار نمیشه کرد. بعضیشون اینجوری هستن، بعضیشون هم جواب بازیگریشونه، میخوان شما رو بپیچونن. این اندازه میدونن که نماد کجاست، این اندازه سرشون میشه. من چیزهایی رو نمیتونم بگم، اجازه بدید ازش بگذاریم. اینجوری نیست آجا، بدون جمله رو بگم. ناجا 200 ساعت فیلم از خیابان‌های تهران تو همین چند ماه اخیر الان داره موجود از همین جوان‌ها. 200 ساعت فیلم. از تهران فقط البته. به هر حال بگذاریم. یکی از مراسم شیطان پرست‌ها در آمریکا. یکی از مراسم شیطان پرست ها در آمریکا اینا آداب و رسوم خاصی دارن. من یکی رو میخوام اشاره کنم، البته با پوزش خواهی، چون مقدار مشمئز کننده است. من فیلمشو دیدم، اونم این است که در محفلهای سری و خصوصیشون سه ماه یک بار تو آمریکا، البته یکی از دخترهای 7 سالشون رو مقابل ابلیسک، همون نماد ابلیس، به صورت فجیع رسما سر می برد. دختر آن هم معمولا 7 ساله که پاک باشه، نه به امان قربانی تقدیم شیطان بزرگ می کنه. و تمام افراد حاضر در جلسه موظفند که از خون آن کودک بنوشه تا از صدمات ابلیس بزرگ در سال در امان باشند. و بلا فاصله سکس خشن آغاز می شود. دیگه ادامهشو عرض نمی کنه. یک گروه بسیار متمرد سرکش آسی همجنسگرای اهل روابط آزاد جنسی و واقعا پوچگرا و هیچگرا و نهیلیست، یعنی وابسته به هیچ اعتقادی، جریان‌های رائج معنویت‌گرا از این دستند. چنانکه آجاها اشاره کردند، در ایران از قدیم الایام گروهی هستند به نام شیطان پرست‌ها که بیشتر در ایران معروف به یزیدیان هستند. کتابی هم هست به همین نام، کتاب خوبیه، به نام یزیدیان یا شیطان پرستان ایران. آداب و رسومی هم دارن که تو اون کتاب نوشته، قابل مطالعه و جالب. ولی این که شیطان پرست‌های یزیدیان ایران با شیطان پرست‌های آمریکایی مرتبطن یا نه هنوز ثابت نشده. شاید دو جریان باشه، ولی به لحاظ اندیشه و تعالیم اشتراکات و مشابهاتی میان اینها و اونها وجود داره. به هر حال این توضیحی اندک و مختصر در باب انجمن سری شیطان پرست‌ها اینو عرض می‌کردم. انجمن سری شیطان پرست‌ها که به گونه‌های مختلف الان در غرب رائج شده، مخصوصا در آمریکا، این یکی از دستاوردهای انجمن سری فراماسونری بود. بحثمون در باب کریشناموتی بود، گم نشید. از کلام کریشناموتی وابسته است به انجمن جهانی TS، انجمن جهانی TS وابسته است به مسیحیت صهیون، و مسیحیت صهیون وابسته است به انجمن سری فراگیر جهانی فراماسونری. و عرض کردم یکی از اقدامات، یعنی فعالیت های مهم این فراماسونرها در جهان، همین تأسیس انجمن شیطان پرست هاست. به هر حال کریشناموتی تو این آموزشگاه ها به مدت 10-12 سال آموزش دید و بعد از آن اندیشه های خودش رو اعلام کرد و بلافاصله بعد از آن شخص کتاب نوشته و تقریبا تمامی تریبون های عالم در اختیار افکار و اندیشه های کریشناموتی قرار میگیره. بسیار سادگی است که فکر کنیم همین است و بس و هیچ پشوانه ای حمایتی از جای دیگه نداشته. این گونه نیست. خب اینها با این ابعاد و با این ویژگی ها امروز به عنوان مرشد مرشدان عالم، استاد اساتید جهان، بزرگ بوت معنویت از جهان مطرح می شوند. اینها کجا و عرفان ناب اسلامی خود ما کجا؟ در تتمه وقت اجازه بدید به یکی دیگر این طریقت های معنوی هند هم اشاره کنم. بعد از کریشناموتی طریقت معنوی دالائی لاما است. دالائی لاما تبتی است. حس میدنم اصلش از سیما چند بار دیده باشید. یه توضیح مقدماتی از کنم. در آغاز سخنم اشاره کردم که مهمترین آیین معنوی دنیا کدومه؟ اول عرازم گفتن بودا. بودا به سرعت سراسر هند و فرا گرفت و به سرعت از هند خارج شد، به کشورهای همجوار و بعدن غیر همجوار هند هم توسعه پیدا کرد. بودا بعد از خروج از هند به 2 شاخه منقسم شد، یک شاخهی به نام مهایانه و دوم شاخهی به نام هینیانه. حالا اسمش خیلی مهم نیست، میان این 2 شاخه، شاخه اول مهمتر. شاخه مهایانه بودا یکی از جاهایی که شکل گرفت در تبت بود، تبت و مغولستان. منتها بودا وقتی به تبت آمد اسمش عوض شد، اسمش شد آیین لاما یا لامائیسم یا لامائیزم. لذا آیین لاما همون بودای تبتی است. آیین لامایا بودایان تبت برای خودشون رهبری انتخاب کردن. اولین رهبرشون دالائی لامای اوله که حالا اسماش توی کتاب ها موجود. بعد از مرگ او دالائی لامای دوم و مرگ او دالائی لامای سوم تا به امروز 13 دالائی لاما اینها به خود دیدند. اینم که چجوری میشه دالائی لامای بعدی انتخاب میشه، میگن بر اساس اندیشه تناسخه. میگن روح دالائی لامای اول بعد از مرگ به کالبد دیگری میاد که با علائمی میشه به دست آورد که اون کالبد دوم کدومه، و اون جانشین لامای قبلی میشه و دالائی لامای بعدی میشه. دالائی لامای موجود لامای 14 لامائیست های تبته. بعد آغاز هم اعتقادش این بود که لاماها لاماهای لامائیست ها 14 تا بیشتر نیست. متوجه معنیش این است که دالائی لامای موجود مدعی همون که آجاها اشاره کردن منجیگری است. او هم مدعی ارائه دین است، هم مدعی پیامبری است به این معنی، به معنی رهبریت دین، هم مدعی منجیگری است و خودشو بزرگ مصلح معنوی جهان هستی خوانده است. این تعبیر مال خودشه، بزرگ. بزرگ چی؟ بت معنویت یا بزرگ مشهد معنویت در جهان هستی، بزرگ مصلح معنویت. خب دالائی لاما 6 تا کتاب داره، بسیار سخنرانی میکنه، ولی سخنرانیاش مثل اوشو گیرانیست، خیلی پراکنده حرف میزن. مجموعه گفته هاشو کتاب کردن، 6 تا کتاب شده که تمامی 6 تا اثرش هم به زبان فارسی بارها و بارها ترجمه و چاپ شده است. مهمترین کتاب دالائی لاما به زبان فارسی این کتاب شادمان زیستن که اشاره است به همون مفهومی که بارها اشاره می کرده، مفهوم شادمان زیستن و آرامش و عشق و امثال اینها. او به دنبال آرامش برای بشریت است، او به دنبال صلح و امنیت درونی برای انسان معاصر است. شعارش این هاست، چگونه انسان ها شاد شوند. ضمناً توجه داشته باشید که تبتیان معتقدند که تبت در سابق مستعمره کجا بوده؟ چین بوده و اندک زمانی است که استقلال یافته است، لذا تبتیان به شدت هویت ضد چینی دارد. توجه فرمودید، یعنی ضد چین. این آقا یعنی دالائی لامای 14 که الان زنده است، ایشون غیر از اینکه مدعی است بزرگ مصلح معنویت جهان است، مدعی است که مصلح تبتیان هم است، مصلح بودائیان تبت، و شخصیت فوق العاده ضد چینی داره. اما معتقد است به جنگ نرم، یعنی جنگ با صلح، بر اساس همون ایده صلح و امنیت و امثال اینها. خب این یک روی سکه دالائی لاما که الان در افواه و آثارش هویداست. اما دالائی لاما روی دیگر سکه هم داره، به روی دیگرش توجه کنید. دالائی لاما الان حدود 67 سالشه، در این عمر نه چندان طولانی 57 جایزه صلح نوبل، احکام و دکتراهای افتخاری دریافت کرده است. این تعداد و رقم رکورده، به گونه‌ای که باعث شد اسمش الان تو کتاب رکوردهای جهان ثبت شده. یعنی سابقه نداره که یه آدم تو این عمر نچندان طولانی این حجم از جوایز و نمیدونم صلح نوبل و احکام افتخاری و دکتراهای افتخاری رو دریافت کنه. ولی جالب میدونی چیه؟ من رصد کردم تقریبا نیمی از این جوایز و احکام رو توسط رؤسای جمهور وقت آمریکا دریافت کرده و نیم دیگریش توسط رؤسای جمهور وقت اسرائیل. یعنی دهندگان این جوایز عمدتا آمریکایی و اسرائیلیه. بله، آخرین حکم افتخاری که به او دادن مدال افتخار رسمی ایالات متحده آمریکا بود که یه قصه جالبی هم داشت. بر اساس مصوبه مجلس سنای ایالات متحده آمریکا، دادن یک جایزه ملی آمریکا USA به اصطلاح به یک شخصی که شهروند رسمی ایالات متحده نباشه و نظامی هم نباشه ممنوعه. 3 سال شخص بوش روی مجلس فشار آورد. تا سال گذشته تقریبا اواخر آذر ماه سال گذشته مجلس سنای ایالات متحده این قانونش رو خودش پس گرفت و تقریبا 29 آذر ماه سال گذشته، یعنی همون روزی که خود مجلس قانونش رو پس گرفت، همون روز خود بوش رسما و شخصا به یه مراسم بسیار باشکوهی این جایزه ملی ایالات متحده که بزرگترین جایزه و مدال افتخار آمریکاست شخصا به دالائی لاما اهدا کرد. در همان روز 29 آذر خودمون تقریبا خبر اول تمامی خبرگزاری ها همین واقعه و حادثه اتفاقا توی سیمای ایران هم بخش شد، منتها توی شبکه خبرش. از سوی دیگر دالائی لاما سال گذشته سه بار، این 2007 سه بار به اسرائیل سفر کرد. در یک سفر با شیمون پرس ملاقات صمیمی داشت، در یک سفر با نتانیاهو و در یک سفر با اولمرت. با اولمرت آشنا هستید؟ در همون دیداری که با اولمرت داشت یک تقدیرنامه بلندبالا اولمرت رسما به دالائی لاما داد و نیز $10,000 به عنوان کمک و اعانه به دالائی لاما هدیه کرد. $10,000 ایناش مهم نی، مهم اینه در همان ایام دیدارش با اولمرت دالائی لاما مقابل دیوار ندبه تعظیم کرد. نمیدونم با این کد آشنا هستید یا نه. اگر کسی در اورشلیم با کلاه خاخامی مقابل دیوار ندبه تعظیم کنه، این یعنی رسما اعلام کرده است که من عضو حزب صهیونیست جهانیم. این معنیش اینه. تا حالا چندین بار بوش همین کارو کرده. یعنی اساسا تمام رؤسای جمهور آمریکا در این دوره های اخیر معمولا این کار انجام میده، یعنی رسما خودشون رو وابسته به حزب جهانی صهیونیست اعلام میکنه. اینا بعضی از ناگفته ها و آن روی سکه دالائی لاما است. دالائی لاما با این شخصیت خودش رو بزرگ مرشد معنویتگرا مطرح کرده است و آثارش به زبان فارسی بارها و بارها، اون کتابی که عرض کردم الان چاپ 12مشه به زبان فارسی منتشر شده است و اتفاقا دو سال پیش یعنی 85 بنا بود که دالائی لاما به عنوان دومین شخصیت فرهنگی جهان به ایران دعوت بشه و از ایران بازدید داشته باشه. به عنوان دومین شخصیت فرهنگی، اولش کی بود؟ کی؟ اسمش یا جا؟ پائولو کویلو که انشاءالله فردا در بارش بحث خواهیم کرد. مستوفات اولش کویلو بود که سال 79 به ایران دعوت شد و آمد، که در باب سفرش انشاءالله فردا توضیحاتی خواهم داد و شخصیتش و آثارش و افکارش. دالائی لاما دومی شخصیتی بود که بنا بود به ایران دعوت بشه، منتها بعد کنسل شد. علت لغو شدنش هم اندیشه هاش نبود، فقط یک چیز بود. علتش این بود که فکر کردن چون شخصیت به شدت ضد چینی داره، گفتن اگر بیاد در ایران رابطه ایران با چین دچار تنش میشه و به همین دلیل سفرش به ایران لغو شد. به هر حال اینها مجموعی از طریقت‌های معنویت‌گرای نوظهور بود که به عرض سمع شما رساندم. دیگرانی هم هستند به عنوان طریقت‌های معنوی هندی معروفند، مثل یوگاناندا، مثل چوپرا و دیگران که از وصف آنها صرف نظر می‌کنیم. تا به اینجا اولین جریان معنویت‌گرای نوظهور یعنی فرقه‌های معنویت‌گرای هندی محضرتان تقدیم شد. شش بخش دیگر ماند: آمریکایی، مسیحیت تا آخر، سینمای ماورا که انشاءالله به اختصار فردا اگر عمری بود محضرتان تقدیم خواهد شد.